اینکه در نشست دوم کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضرید امشب موضوع محوری نشست ما به فیلسوفان اسلامی و فن شعر ارسطو برمیگرده. سه تا مهمان داریم که هر کدام از این استادان ارجمند و ما در مورد موضوع محوری این نشست صاحب کتاب ها و مقالات متعددی هستند. فرصت مغتنمی هست برای بنده، مخصوصا جویان حاضر در جلسه، تا از محصل سالها تأملات ارزشمند این بزرگواران نهایت استفاده رو ببرن. ما با توجه به اینکه سه تا مهمان داریم و زمان ما هم متاسفانه مقدار محدود، تلاش ما بر این بوده که با دوستان هماهنگ بشیم، یک فرصتی هم در پایان باشه که ما لااقل تا یک رو بیست دقیقه پرسش و پاسخی داشته باشیم. من مقدمتاً خیلی کوتاه توضیحاتی رو خدمت دوستان عرض میکنم، همینطور دوستان دیگه هم به جمع ما البته اضافه میشن. خب در جریان هستید که فن شعر ارسطو به تعبیری نمونه کلاسیکی از یک کتاب هست که میشه گفت کتابی مثل فلسفه ادبیات کریستین نیو یا پیتر لامارک، اما نمونه کلاسیکش. از این اثر ترجمه هایی به فارسی داریم تحت عنوان فن شعر، درباره شعر، هنر شاعری، بوتیقا. همین اواخر آقای دکتر غلامرضا اصفهانی ترجمه ای از فن شعر به زبان فارسی روانه بازار کتاب کردن تحت عنوان درباره شعریات، که قطعا برای ما و دوستان حاضر در جلسه فرصت فرخنده ای هست که در خدمت این استاد بزرگوارمون هستیم. به زبان انگلیسی هم قریب به 20 ترجمه از فن شعر ارسطو موجود هست. کتاب بوتیقا رو در واقع یک جوری بست نظرات افلاطون در رساله های مختلفش در باب شعر و شاعری میدونن، به ویژه بحثی که افلاطون در رساله جمهور مطرح میکنه. این کتاب به مباحث کلی شعر، نظری ارسطو درباره جوهر و عناصر شعر، تعریف و تاریخچه انواع شعر میپردازه و به جهت اون خصلت نمایشی ادبیات در یونان باستان در واقع حوزه های وسیع تری از ادبیات و هنر رو در بر میگیره. در همین کتاب هست که ارسطو مقایسه داره میان ادبیات با فلسفه و تاریخ و در نهایت ادبیات رو به فلسفه نزدیکتر میدونه، به جهت اینکه ناظر به امور کلی هست و اموری که محتمل و وقوع پذیر هستند. در مورد این اثر خب پژوهشگران هم خارجی هم داخلی خیلی نوشتن. شاید بشه گفت از جهتی این اثر در واقع مواجهه ارسطو و افلاطون رو نشون میده در مقابل بحران و انحطاط شعری که در فرهنگ یونانی آن زمان در واقع اتفاق افتاده. بوتیقای ارسطو وقتی که وارد جهان اسلام میشه در شمار آثار منطقی اون طبقه بندی میشه، مجموعه‌ای که ارغنون نامیده میشه و با الحاق ریتوریقا یا همون فن خطابه و بوتیقا فن شعر به دیگر نوشته های ارسطو در منطق شکل میگیره و در واقع این فن شعر جزء واپسین از اون اجزای هشتگانه مجموعه محسوب میشه. در مورد فن شعر ما از فارابی، ابن سینا، از ابن رشد و دیگر فیلسوفان مسلمان، خواجه نصیر طوسی شروحی داریم که قطعا دوستان ما در ادامه به اونها خواهند پرداخت. من ورود پیدا نمی کنم که بخوام کلیات رو عرض کنم، اما کوتاه این نکته رو به ویژه دوستان دانشجو یادآور بشم، اینکه این طرح این بحث چه ضرورتی داره. من در آغاز عرایزم اشاره کردم که در واقع این فن شعر ارسطو یک نمونه کلاسیک از فلسفه ادبیات محسوب میشه. مارک توین یه تعبیر خیلی زیبایی در مورد آثار کلاسیک داره، میگه آثار کلاسیک آثاری هستن که ستایش میشن اما خونده نمیشن. شاید این جلسه در واقع یه بهانه‌ای هست برای اینکه ما سر وقت کتاب‌های کلاسیکی از این دست بریم. در گفتگویی که با متون کلاسیک داریم قطعاً دستاورد و رهیافت‌های ما در حوزه نقد و نظریه‌های ادبی، حوزه فلسفه ادبیات رنگ و شکل عمیق‌تری به خودش می‌گیره. نیما یوشیج تعبیری داره در کتاب یادداشت‌های روزانه که پسرش جمع‌آوری می‌کنه، اونجا اشاره می‌کنه به اینکه بعد از سال‌ها می‌بینم حرف تازه بعد از ارسطو نزده ایم، انگار که همه حرفایی که در مورد نقد ادبی و زیبایی شناسی زده ان تکرار و بست اون چیزی هست که در بوتیقا اومده. و خب این همه در واقع نشون دهنده این هست که فن شعر ارسطو به عنوان یک کتاب بنیادین در حوزه فلسفه ادبیات نیازمند و نیازمند به بازبینی هست، بازخوانی هست. دیلتای در کتاب شعر و تجربه نقادی هنر در زیر دو تا عنوان، زیر تخیل شاعر و بصیرت‌های سنتی و وظایف جدید فن شعر، یادآوری میکنه که عناصر فن شعر تا نیمه دوم قرن 18 معیار بیچون و چرای نقادی بود و از گوته قولی رو نقل میکنه که من فن شعر ارسطو رو کرارن خواندم، این اثر گواه زیباییست بر عالی ترین تجلیات عقل بشر. و بعد ادامه میده که میراث فن شعر به وسیله گوته، شیلر و لسینگ گسترش پیدا میکنه. بنابراین همون تعبیری که کانت داره از پرسش های مادر میگه، مادر کوئشنز، در حوزه فلسفه در واقع پرسش از ماهیت شعر، ژانرهای ادبی، کارکرد ادبیات، اینا جز پرسش‌های مادری هستند که در هر عصری و هر نسلی پاسخ‌های خودشون رو می‌طلبند. کما اینکه بوتیقا در ساختارگرایی فرانسوی یا در حوزه روایت شناسی تأثیرات جدی که به جا گذاشته. و اینکه تبارشناسی این بحث تو سنت ما، اینکه اساسا چرا ما فلسفه ادبیات نداشتیم و غالبا در بلاغت اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر به شگردهای زبانی، بدیعی یا بیانی و وزنی محدود شده و کار امثال قدامت ابن جعفر در نقد و شعر عملا نتونسته خیلی شر و بس پیدا کنه، و اینکه ایشون بیشتر تحت تأثیر فلسفه ارسطویی بوده و نه به طور مستقیم تحت تأثیر فن شعر ارسطو. بنابراین این چیزایی که خدمت دوستان عرض کردم بیشتر از اینکه این ضرورت رو میطلبه ما این دو تا سنت رو، سنت یونانی و سنت ایرانی اسلامی یا سنت اسلامی رو مورد بازخوانی قرار بدیم، دو تا سنت آبشخورهایی که داشته و احیانا اون اتفاقی که باید در سنت اسلامی میافتاده و نیافتاده چراییش، و پرسش های از این دست قطعا ما رو به رهیافت های تازه میرسونه که امیدواریم با استادان ارجمندی که در جمع ما حاضر هستند این پرسش ها پاسخ های در خودی پیدا کنه. من عذرخواهم که اگر مقدمه من طولانی شد، از بوتیقای ارسطو گفتم، خب بوتیقای نصر تزدان تودور، تزدان تودوروف که اونجا چقدر به ستایش از ارسطو می